لطفی مقدم، سید مجتبی طباطبایی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت دوم.
آیا هرگز از خود پرسیده اید که اگر ضارب علی ابن ابی طالب علیه السلام را به شما می سپردند با او چه می کردید؟ پس از اینکه عبدالرحمن ابن ملجم مرادی با شمشیر زهرآلود خود فرق علی ابن ابی طالب را شکافت، او را در اتاقی حبس کردند و ستن را به حفاظت از او گماشتند تا تکلیف روشن شود، اما وسوسه کشتن او در میانشان رخنه کرده بود.
یک کلام ختم کلام. علی هنوز نفس می کشد. او به پسر ارشد خود حسن وصیت کرده که اگر زنده ماندم خود می دانم و ضاربم، اما اگر مردم او را به یک ضربت قصاص کن. و گفته حسن قصاص کند، نه زید و عمرو فلان و بهمان. روشن شد؟ پرسیدم آیا روشن شد؟
آری روشن است.
تو مصعب؟
آری روشن شد.
پس در نبود من هیچ اقدامی نمی کنید.
عدالت، عدالت، عدالت. این چه عدالتی است که فقط حسن از این ثواب و حظ انتقام نصیب برد؟ عدالت این است که تن این ملعون را تا نیمه در خاک کنند، آنگاه هر کوفی داغداری بر او سنگی زند تا به درک واصل شود، و به یقین بدان سنگ آخر را من بر سرت می زنم. ای ملعون، سنگی در خانه دارم به وزن 50 رطل، آن را برای تو کنار گذاشتم.
هرچه در مردن زجرم بیشتر باشد ثوابم بیشتر است.
پس کاری میکنم که برابر ذکر انس و جن ثواب ببری.
پس لطفی کن، پیش از اذان مغرب مرا بکش تا با دهان روزه بمیرم. این گونه اجرم مضاعف است.
لعنت بر تو.
بس کن سید، بس کن.
ما را به حفاظت از او گماردند، نکشتن او.
پس بگو خاموش بماند.
اما اکنون زمانیست که او باید سخن بگوید. تو شاکر خدایی که مجالت داد تا به زعم خود یکی از سه فتنه انگیز را بکشی. خب آن دو فتنه انگیز دیگر کدامند؟
معاویت ابن ابی سفیان و عمرو ابن عاص، که شاید تا کنون آن دو مشرک نیز به درک واصل شده باشند.
چگونه؟
ما ستن بودیم، در کنار کعبه هم پیمان شدیم تا مسببان بروز حکمیت را بکشیم. من، مرک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر.
میپنداشتیم پشیمان شده ای؟
از چه پشیمان شدم برک؟ از ادای تکلیف؟
پس از جذب کنیم و هم پیمان شویم و خدای کعبه را به شهادت بگیریم که ریشه فتنه را از خاک دینش برکنیم، حتی اگر جان در این راه بنهیم. من به یگانگی خدا و رسالت محمد مصطفی شهادت میدهم و عهد میکنم که فتنه حکمیت از آستین او بیرون آمده را بریزم.
لا اله الا الله محمد رسول الله. من نیز عهد میکنم معاویه ابن ابی سفیان را به جزای شرکش برسانم.
یعنی من علی را بکشم؟
نگفتم امر؟ نگفتم تأخیر او گواه پشیمانی اوست؟ او مرد این کارزار نیست.
اگر پشیمان شده بودم اکنون اینجا نبودم. اما چرا من علی را بکشم؟
تردید، تردید، این از قاتل ایمان.
من در ایمان خود استوارم، اما چرا من علی را بکشم؟
تو در ایمان خود استواری، تو هم در ایمان از ما پایدارتری، هم در شمشیر زنی دلاورتر. کیست که تو را در گاه نماز دیده باشد و بر خضوع و خشوعت قبطه نخورد؟ کیست که همرزمت بوده باشد و در پناه پررنگ شمشیرت آسوده نجنگد؟ کشتن علی حق توست که از ما بر این امر سزاوارتری.
ای کاش این ثواب نصیب من میشد.
به خود تردید راه نده ابن ملجم، شمشیر برکش و با ما هم پیمان شو. این را به یقین بدان، هستند کسانی در کوفه که در این امر یاریت کنند. شمشیر خود را برکش.
من عهد میکنم که به انتقام خون یارانم در نهروان، علی ابن ابی طالب را به سزای شرکش برسانم. به چه پوزخند میزنی؟
به حماقت تو. فریبت دادند، خود به شکار روباهان رفتند و تو را به کام شیر فرستادند.
البته کشتن روباهانی که در حفاظ محافظانم کار سهلی نیست. علی همواره تنهاست، اما معاویه و عمرواس بی همراهی جان نساران قدم از قدم بر نمی دارند. خب قرارتان چه بوده؟
میانمان این مقرر شد که هر کدام خود را به شهر شکار خود برسانیم تا در سحرگاه 19 رمضان به وقت نماز آنان را بزنیم.
یعنی بپذیریم که شاید اکنون آن دو روباه به درک واصل شدند؟
شمشیر برک و عمر نیز به همین زهر آغشته بوده است.
سید، باید این خبر را به حسن بن علی برسانیم. برخیز برو.
من؟ نه 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 نه، مرا معاف کن که روی رو در رو شدن با حسن ابن علی در من نیست.
تا کی؟
تا قیامت. تو را به خدا مرا معاف کن مصعب.
به کسی دیگر بگو تا به حسن بگوید.
چرا پیغام؟ تو برو بگو که نه روی شرم ساری داری و نه زبانت الکن می شود.
زبانت الکن است، اما تیغت تیز. به چه اعتمادی تو را با این مفسد تنها گذارم؟
یعنی پنداشته ای من آنقدر ابله هم که بخواهم وصیت علی را نادیده بگیرم؟ شاید من پیش از این ناخواسته از سر مهرورزی به علی خشمگین شدم و خواستم که ضارب او را بزنم، ولی همان مهر اکنون به اطاعت وادارم میکند. نترس، برو، تا تکلیفش روشن نشده او را نمیکشم.
پس به هوش باش که نگریزد.
خب حال منم و تو؟
گردنت را بزنم یا فرقت را بشکافم؟ البته من چون تو نامرد نیستم که از پشت سر بزنم، رو در رویت میستم و میزنم. اگرچه کسی چون تو باید علی را از پشت سر بزند، ولی کیست که بتواند در برابر فاتح خیبر بایستد و با او بجنگد و پیروز از کارزار درآید؟
برای من که دستانم بسته است عجز میخوانی؟
ابله هم که بند از دستت بکشایم. دراز بکش.
میخواهی چه کنم؟
دراز بکش. به روی شکم بخواب. زنجیر از پایت میگشایم که وقت جان دادن بیشتر دست و پا بزنی و من بیشتر لذت ببرم.
تو چه اصراری داری که مرا بکشی؟
الله اکبر، کسب ثواب.
دروغ میگویی.
دروغگو تویی نه من. دروغگو تویی که وانمود میکنی از مرگ نمیهراسی.
اگر هراسی از مرگ در من بود به کشتن علی نمیامدم، زیرا از ابتدا میدانستم که پس از زدن او به دست یارانش گرفتار میشوم. یا من برای مردن آمادم، مرا بکش و ثواب دروغینش را نصیب خود کن.
ترجیح میدم از زجر کشیدنت لذت ببرم. میدانی حسن و حسین و زینب تو را چگونه میکشند؟
همان گونه که علی وصیت کرد.
تو چه ابلهی ای خوش باور! تو داغی بر دل کوفیان نهادهی که یقیناً به مرگ بی زجر تو رضا نمیدهند. من شک ندارم زینب نمیپذیرد که حسن تو را به یک ضربت بکشد. میدانی با تو چه میکنند؟
تو بگو چه میکنند؟
در میدان شهر به چهار میخت میکشند. اول دست و پایت را از تنت جدا میکنند.
این که تو میگویی مسله کردن است.
آره میدانم.
پس این را نیز بدان که رسول الله مسلمانان را از این رسم جاهلی منع کرده است.
آره رسول الله مسلمانان را از مسله کردن انسانها منع کرده است، اما تو که انسان نیستی، تو از هر حیوانی پست‌تری. تو کسی را زده ای که رسول الله در حقش گفت من کنت مولا و هازا علی مولا. تو کسی را زده ای که نخستین مردی بود که به رسالت رسول الله شهادت داد. تو کسی را زده ای که رسول الله در حقش گفت لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کسی را زده.
این که علی در گذشته چه بوده و چه کرده شرط نیست، ملاک حال افراد است.
عجب عجب، بلابود خشک مغزانی چون تو محک این ملاکند. اگر علی و ذوالفقارش نبودند، تو نیز مانند پدرانت در جهالت بودی. علی بود که در لیلت المبیت در بستر رسول الله خفت و جان او را از گزند مشرکان رهانید. حال علی مشرک شد و تو موحد. نه عزیزکم، مسلح شدن سرآغاز عذاب توست. پس از آن که دست و پایت را بریدند، در نمد روغن اندوه تو را میپیچند و آتشت میزنند. خب اکنون هیچ بندی به پایت نیست.
سوزاندن میت رسم هندوان است نه مسلمان.
آره، اما تو که مسلمان نیستی، تو مسلمان نیستی. از این گذشته در آن حال تو هنوز زنده ای، زیرا فقط تا زمانی در میان آتش میمانی که پوستت بسوزد و از گوشتت جدا شود. وای، تصور کن وقتی نمد را از دور تنت باز می کنند چه حالی خواهی داشت. وای، پوست از تنت کنده می شود و گوشت کباب شده بیرون می زند.
بس کن.
ولی هنوز این پایان قصه پرعذاب تو نیست. نمک بر تنت می زنند و در زیر آفتاب سوزان در گند چاله های کنار شهر رهایت می کنند تا خوراک سگان. چه حالی خواهی داشت؟ تو هنوز زنده ای و از سوزش زخم ها می سوزی که سگان می آیند و گوشت نیم پختت را به نیش می گیرند و می خورند. بیچاره سگان که مجبورند گوشت نجس تو را ببلند.
ای خردی کردی که من دست پایم گشودی ابلا.
نمیتوانی با گریزی
عشق است و تش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتم، کی میتوان صبوری.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
و نمایش در پناه خورشید.
پناه خورشید. برگرفته از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه. نویسنده علیرضا قنچی فشتی. قسمت 12.
چرا دست و دلت به کار نیست؟
برای همه پیش میآید،
اما فقط امروز نیست. چند روزی است که در حجره هستی، اما دست در کار و دل در جای دیگر داری. به من بگو چه پیش آمده؟ ما فقط در کسب با یک دیگر شریک نیستیم برادر، باید در هنگام سختی ها و ناراحتی ها نیز در کنار یک دیگر باشیم. اگر من چنین بودم تو یاریم نمی کردی؟
از خدا می خواهم که هرگز هیچ مسلمانی دچار غم و اندوه نشود، چه رسد به تو که از برادر هم به من نزدیکتری.
خب پس حالا بگو چه شده که چند روزی است تو را مشغول خود کرده؟
پیش از آن که به کوفه بیایم و با تو در کسب و کار شریک شوم، در مکه تجارت می کردم و روزگار آرامی داشتم. بیاداد که
آری، همون موقع ها بود که برای بست کسب و تجارتم به دنبال شریک می گشتم. وقتی تو با کاروان مال و تجارت از مکه به کوفه و به حجره من می آمدی، با خود می گفتم ای کاش خداوند به من شریک چنین برادر درستکار و منصف عطا کنه.
آری، هرگاه که به کوفه می آمدم همین را می گفتی.
آری. خب اشتغال ذهنی تو به آن موقع ها مربوط است؟
نه برادر، تا کنون که مدت ها از آن می گذرد جز محبت و صداقت از تو ندیدم.
پس خودت بگو چه شده؟ نکند بیمار شدی و به من نمیگی؟
خیر.
اهل خانه‌ات بیمار هستند؟
نه شکر خدا سلامت هستیم.
پس مشکل در کجاست؟ بگو برادر.
مشکل آنجاست که در کوفه تجارت به خوبی مکه نیست.
آه که این تو، خدا را شکر که بالاخره فهمیدم درد تو از چه بابت است. مگر تو از مال دنیا کم داری؟
نه، اما شرایطم کفاف خواسته هایم را نمی کند.
اگر از مال دنیا کم نداری ولی هنوز راضی نیستی، گمان نمی کنی که دوچار طمع شده ای؟
صحبت طمع و زیاد خواهی نیست، همه چیز مال دنیا نیست. آنچه مرا می آزارد این است که با شرایط فعلیم در کوفه نمی توانم به آرزوهایم جامعه عمل بپوشانم.
مگر چه می خواهی؟
آنچه می خواهم بسیار دور است.
خدا را شکر کن که محتاج نیستی و به تو روزی فراوان ارزانی داشته.
زمانی فکر می کردم اگر 10 شتر داشته باشم همه چیز خوب خواهد بود.
تو امروز بیش از 10 شتر داری.
آری، اما این برایم کافی نیست.
و گمان می کنی که اگر در مکه می ماندی به خواستت می رسیدی؟
آری.
و چه شد که به کوفه هجرت کردی؟
اهل خانه و بیشتر از همه فرزند ذکورم اصرار داشتن به کوفه بیای.
چرا؟
میخواستن نزدیک مولایمون علی باشند. از آنجا که خودم هم از علاقه مندان به امیرالمومنین هستم، به آنها حق دادم و به کوفه آمدیم.
سعادت بزرگی نصیبت شده، از این توفیق مسرور نیستی؟
هستم، اما آرزوهایم چه؟ از آنها دور شدم. روزگاری نچندان دور قصد داشتم بزرگترین تاجر عرب بشوم و چنان از من یاد کنن که از بزرگان عرب یاد بکنن.
خب اگر تحقق این خواسته برایت از الزامات مهم زندگیست، شاید بهتر باشد به مکه بازگردی.
پس اهل خانه را چه کار کنم؟
میتوانی گاهی به آنها سر بزنی.
اگر به مکه بازگردم با دلم که همیشه پیش آنهاست چه کنم؟
به راستی که تصمیم گیری بسیار دشوار است و در برزخ ماندن یا رفتن گرفتار شده.
آری، هر روز که می گذرد جدال با خودم افزونتر می شود. از سوی فکرم می گوید به دنبال تحقق خواسته هایت باش، و سوی دیگر دلم نهیب میزند و میگوید ناشکری میکنی. اکنون در جوار خلیفه مسلمانان هستی، اهل خانه از این بابت به خود میبالند و خرسندند. خودت را زیر پا بگذار و رویه‌ای که در پیش گرفته ای ادامه بده. این است که مانده ام سلندر.
چه بگویم، از منظر کسب و کار ماندن جایز نیست و از منظر دین و دل رفتن کار ناسوابی است.
برای همین ماندم، چه کنم؟
کاری که همکنون کردی؟
همکنون؟
آره، با من شرح مابقه گفتی. اکنون بیا به سراغ امیرالمومنین برویم و از ایشان مصلحت را جویا شویم.
امیرالمومنین؟
آره.
نه برادر، من که باشم که برای مشکلی به این کوچکی مصدق خلیفه مسلمانان بشود.
باشد باشد، پس بیا تا به سراغ یکی از یاران نزدیک ایشان برویم که به گمان من رأی و نظر از صاحب است.
چه کسی را میگویی؟
محمد ابن حنیفه. او در محضر علی ابن ابی طالب بسیار کسب فیض کرده و در امور دین و دنیا تجارب ارزشمندی دارد.
باشد، برویم.
نزدیک ظهر و انقریب است که وقت نماز بشود. بیا بیا با هم به مسجد برویم، نماز را با جماعت ادا می کنیم و سپس با ابن حنیفه شرح ما بقا می کنیم.
برویم برویم برادر.
ابن حنیفه، آنچه گفتم شرح حال این برادر من است. ما نیک می‌دانیم که تو از یاران نزدیک امیرالمومنین هستی. حال بگو چه باید بکند؟
در همه امور باید به آموزه‌های مولایمان تأسی کنیم.
البته که چنین است.
به یاد دارم که در یکی از تجمعاتی که با کارگزاران خلافت داشتند فرمودند ای مردم، همواره از هوای نفس و بی‌مرز بودن آرزوهایتان هراسان باشید، چون پیروی از هوای نفس انسان را از حق باز می‌دارد و بی‌مرز بودن آرزو آخرت را از یاد می‌برد. بدانید که دنیا به سرعت می‌گذرد و از آن چیزی باقی نمی‌ماند به جز اندکی بسیار ناچیز به قدر ته مانده‌ای در یک کاسه. اما آگاه باشید که برای هر یک از دنیا و آخرت فرزندانی است. شما از فرزندان آخرت باشید، نه از فرزندان دنیا، زیرا هر فردی در آخرت به مادرش ملحق می شود. امروز زمان عمل است و در آن بازخواستی نیست، اما فردا روز بازخواست است و عملی در آن میسر نیست.
به روشنی فرمودند که باید به آخرتمان بیندیشیم.
آره.
خدا خیرت بدهد که تکلیف مرا با خودم روشن کردید.
خداوند امیرالمؤمنین را برای ما مسلمانان حفظ بفرماید تا همواره با فرمایشات و فرامینشان ما را راهنمایی بفرماید.
انشاءالله انشاءالله.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
یک دو سه حرکت.
نام‌آوران هنر انقلاب. سلام و درود خدمت شما شنوندگان خوب رادیو نمایش. بنده محمد رادمهر و با یک برنامه که نام‌آوران هنر انقلاب دیگه در خدمت شما هستم. اما هنرمندی که بناست در این قسمت به شما معرفی بکنم و مطمئنم که فیلم‌های سینمایی اون رو دوست دارید کسی نیست جز
امروز به دیرفهمی فکر میکنم. از سرعت بحرانهای اطرافمون عقب میفتیم و مدام در حال پارو کردن خسارات هست. بیفهمی یعنی وقتی که ما شوخکمون حساس نباشه، زندگی کپسولی انتخاب میکنیم، دیتاها و اطلاعات دیر ما میرسه، وقتی که دیر میرسه دیر تصمیم میگیریم، وقتی که دیر تصمیم میگیریم دیر اجرا میشه یا ممکن اصلا بلد نباشه اجرا کنیم.
بله، پرویز شیخ‌تادی. پرویز شیخ‌تادی در سال 1340 در شهر آبادان به دنیا آمد. همه ما اون رو به عنوان کارگردان، فیلمنامه نویس و طراح صحنه میشناسیم.
نصرت خان، میشه ظرف 3 سال 4 تا بز بشه 4000 تا؟ صفدر خان، میشه یه ملای فقیر با یه جفت گیوه با 7 سر عائله بیاد اینجا خدمت فتح الله خان کت خدا بشه؟ بعد از 6 سال 11 تا قریه به نامش بزنن؟
دروغه.
پرویز شیخ‌دادی فیلم‌های سینمایی زیادی رو نویسندگی و کارگردانی کرده، از جمله سرزمین پدر بزرگ، تولید 1377، دفتری از آسمان 1378، روایت سگانه 1382، پشت پرده مه 1383، آتش در نیستان و سینه سرخ تولید 1385، دایناسور 1386، شکارچی شنبه 1388، روزهای زندگی 1390، امپراتور جهنم 1395 و مجموعه تلویزیونی بانوی سردار تولید 1398 و مجموعه تلویزیونی آتش در گلستان تولید 1400.
ما مأموریت داریم برای نجات بشریت از کفر جهان کنیم تا خدا از ما راضی باشد.
یادم باره شیخی که با مسلسل توی اروپا میکرده چه فکری میکنی؟
یا من جانشین پیامبرم حکم میدم هر غیر وهابی کافر و مشرک.
سنی کافر، شیعه کافر، همه کافر جز ما.
پرویز شیخ‌دادی بازیگری در مجموعه از کرخه تا راین تولید 1371 و همچنین تدوین فیلم‌های چراغ‌های ناتوان و شکارچی شنبه رو در کارنامه خودش داره. پرویز شیخ‌دادی برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی 30 دوره جشنواره فیلم فجر برای کارگردانی فیلم روزهای زندگی رو از آن خودش کرده.
بسید شما ناراحت جنگ تموم شده؟ کلن انگار با صلح مخالفیم. وقتی اون بالا میگه صلح دیگه شما چه کاره؟ بری سر زندگیتون، داستان تموم شد. البته حق دارین ها، حقوق خودتون، حق مأموریتتون، حقوق همسرتون، حق مأموریت ایشون کلی میشه. من هم بودم ناراحت میشدم.
با آرزوی سلامتی و تندرستی برای پرویز شیخ‌دادی، شما عزیزان رو به خدای من نمی‌سپارم. تا نام‌آور بعدی، بدرود.
طاعات، عبادات، روزداری و همراهی شما با شبکه رادیویی نمایش. از شما دعوت میشه تفسیر قرآن رو بشنوید.